و خواهند بود. در این فصل هم ما به علت اقلیمی که داریم، کرمان دارای چند اقلیم هست، سرد و گرم و معتدل و بیابانی، به این میطلبه که در کسب و کار متنوع هم باش. مثال در شهرهای گرمسیرمون الان مشغول برداشت محصولات باقی مثل خود مازندران، مرکبات و پخش آنها در سراسر کشور و مقداریشون هم ماها که در ساعت سیر هستیم ازشون استفاده میکنیم و تولیدشون به فناوری میاریم و شروع میکنیم به مشاغل خانگی. البته در این فصل و در این سالها مثل گذشته ها نیست که دستگاه نباشه، به حال نتونیم کاری انجام بدیم. خوشبختانه همه چیز مرفه هسته اللحاظ این که بتونیم کار انجام بدیم.
امکانات رو الان داریم که قدیما بله. نداشتیم.
بله.
مثل چی مثلا؟
مثل وسایل نقلیه، مثل ارتباطات و فناوری، مثل فضای مجازی که ما میتونیم این محصولات تبدیل به احسن کنیم و به عرض دیگرون حتی به سراسر کشور برسونیم. ما سوقات بسیار بسیار فراوانی رو داریم و کارخونه ای ما نه، ما با مواد طبیعی گنده مونه تبدیل میکنیم به جوانه، جوانه مونم تبدیل میکنیم به آب و بعد شیرشون میکشیم و شروع میکنیم 48 ساعت این جوش آوردن و به هم زدن و به حتی دم دادن روی زیر آتش که بهش میگیم سمنو.
سمنو و چقدر پرخاصیت هست.
بله.
یه نوع دسر دیگه.
بله یه نوع دسر، یه نوع چیز تقویتیه. همینطور که اردشیر میخورین این هم میتونین صبحانه با نون بخورین. بعد یک سوغات دیگه داریم، قابوت هسته که از کل بذرهای مختلف تشکیل میشه که ما میگیم که 40 قابوت، 40 نوع بذر.
درود بر شما. خیلی متشکرم همکاران خوبم در مرکز مازندران. در برنامه شبهای ایران از طریق امواج به کرمان اومدید. با شما خداحافظی میکنم. با شما خانم ادهمی از پذیرایی امشبتون با این دمنوش بسیار خوشمزه بابونه که جای همه شنونده های خوب ما واقعا اینجا خالی بود. تا سلامی دوباره با شما خداحافظی میکنم. برقرار و پایدار باشید و خدا نگهدارتون.
مرا کرمان بهشت اختران است، دل عالم به دامانش نهان است. ز صبح دل فروزش نور امید، به روزش رونق هستی عیان است. درودت باد ای ملک سرافراز، سلامت باد ای گنجینه راز. درودت باد ای ملک سرافراز، سلامت باد ای گنجینه راز.
خب امشب درباره زمستون حرف زدیم، این که زمستونای قدیم چه شکلی بود، زمستونای الان چه جوریه. در گذشته زمستونای سختی داشتیم، امکانات خیلی کمتر بود، اونقدر هوا یخ بسته و سرد بود که نمیشد از کنار بخاری گرم پر محبت اعضای خانواده رد بشیم. ولی امروز زمستونا اونقدر هم سرد و یخ بسته نیست. گاهی درست وسط دیما خورشید رو آتیشی و گر گرفته میبینی که معلوم نیست چرا و از دست کی عصبانیه. الان امکانات خیلی بیشتره ولی خیلی راحت از کنار هم دور میشیم، از گرمای هم محروم میشیم و به سادگی سرما میخوریم. به خیال خودمون فکر میکنیم که داریم تلاش میکنیم برای گرم نگه داشتن جریان زندگی، غافل از اینکه آروم آروم داریم یخ میزنیم. کاش حواسمون باشه اگر بخاری هیزومی رو کنار گذاشتیم لااقل سرما نخوریم، یخ نزنیم از دوری هم. و امیدوارم که حال هم دیگر رو همیشه خوب کنیم، حواسمون به هم باشه. سپاسگزاریم از شما. امشب هم اتفاق همکارانم در برنامه شب‌های ایران که از رادیو مازندران تقدیم شما شد، به تهیه کنندگی جناب بهمن یداللهی صدابردار محترم برنامه امشب، مهندس شهرام حق‌شناس، در ارتباطات های مهدی قاسم‌زاده، نویسنده برنامه لطف‌الله سعیدی‌فر و بنده هم سید مجید محمدی افتخار همکلامی شما را داشتم. تشکر از همراهیتون. تا همکلامی دوباره، خداوند یار و نگهدار شما.
بامشو اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج FM
ردیف 94 ممیز
0.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه‌های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه‌های ما را در بستر اینترنت هم می‌تونید
بشنوید.
rdbil.irib.ir/radio. به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل را به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا
جان، بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیزی شدنلرمیزی اردبیل رادیوسندان سلاملیو خر وقت از خیر ممنون چی بشابه چنین شده سویز اردبیل رادیوسن و حضورزان دوات ایلیم ایدامی برنامه لرده مزاده چطابه شب برنامه سنشده سویز
کتاب شب با نام و یاد خدا دوستان و همراهان همیشگی برنامه کتاب شب سلام. طبق روال هر هفته این هفته هم با یک رمان در خدمت شماییم. اثری که برای این هفته شما در نظر گرفته ایم رمانی است پلیسی به نام سایه بازی، نوشته جورج سیمنون و ترجمه رامین آذربهرام. این کتاب را انتشارات مروارید به چاپ رسانده و مریم نیکرو برای رادیو تنظیم کرده. شما عزیزان را به شنیدن قسمت اول این رمان دعوت می‌کنم. ساعت 10 شب بود. دروازه های باغ را بسته بودند. در میدان برج رهگذری دیده نمی شد و فقط انعکاس نور چراغ اتومبیل ها بر آسفالت و زمزمه پایان ناپذیر فواره ها تداوم داشت. درختان بیبرگ و طرح یک نواخت بام های همسان خانه ها به شکل سایه هایی در پس زمینه آسمان به چشم می آمدند. در زیر تاغنمه هایی که به صورت حلقه عظیم اطراف میدان را محصور کرده بودند، تنها چند چراغ در 3-4 مغازه روشن بود. کمیسر مگره در یکی از مغازه ها اعضای خانواده ای را دید که در میان چند تاج گل مخصوص مراسم تشییع جنازه مشغول صرف غذا بودند. تازه از جلو همان مغازه رد شده بود که هیکل ریزنقش زنانی از میان تاریکی بیرون پرید و از کمیسر پرسید: شما همون کسی هستین که من تلفنی باهاش صحبت کردم؟ لابد مدتی طولانی آنجا منتظر بود. با وجود سرمای رعشه‌آور ماه نوامبر، زن چیزی روی پیشبندش نپوشیده بود. دماغش قرمز شده بود و در چشمانش نگرانی موج می‌زد. در فاصله کمتر از 100 متر پاسبانی مشغول نگهبانی بود. مگره غرغرکنان پرسید: پاسبان خبر نکردی؟ زن گفت: نه، به خاطر مادام دو سن مارک که پا به ماهه. نگاه کنین، اون ماشین دکتره. حال مادام بد شد، مجبور شدن دکتر خبر کنن. زن وارد حیات مجموعه آپارتمانی شد که سرایدار آن بود و به کمیسر گفت: اونجا سمت چپ اتاقه که منه، وقت نکردم بچه ها رو بخوابونم. در آشپزخانه آن اتاقه دو کودک دیده می شدند، یک پسر و یک دختر. زن سرایدار به ساختمان بلندی که انتهای حیات بود اشاره کرد و گفت: بفرمایید اونجاست. مگره به ساختمان نگاهی انداخت. چند دقیقه قبل در ساختمان مرکزی اداره پلیس کمیسر تلفنی با زن حرف زده بود و زن گفته بود: باید همین الان یکی رو بفرستین به شماره 61 میدان ورژ. غلط نکنم جنایتی اتفاق افتاده، ولی نباید بذارین جار و جنجال به پا بشه. حالا کمیسر در همان ساختمان کنار زن ایستاده بود. زن سرایدار به پنجره طبقه اول آپارتمان اشاره کرد و گفت: اونجا آپارتمان مادام دو سن مارکه، پا به ماهه، بچه اولشه، زن خوشبنیه نیست، میفهمین که؟
حیات تاریک بود و تنها یک لامپ که به دیوار زده بودند آنجا را روشن میکرد. پشت یک در شیشه‌ای پلکانی قرار داشت. در گوشه و کنار حیات چند پنجره روشن به چشم می‌آمدند. کمیسر پرسید: خب قضیه جنایت چیه؟ زن گفت: اون ساختمون رو ته حیات می‌بینین؟ مال آقای کوشه است. یه آزمایشگاه سرمسازیه. حتما اسمش رو شنیدین. سرمای دکتر ریور. ساعت 6 وقتی کارمندای موسیو کوشه رفتن خونه، اونو دیدم که روی صندلی راحتی نشسته. کمیسر نگاهی به پنجره روشن آزمایشگاه کرد. پشت پنجره که شیشه های مات داشت، سایه عجیب دیده میشد. شبیه سایه مردی که روی میز کارش قوز کرده باشد. میگره پیپش را از جیب درآورد و با آرامش آن را روشن کرد. زن ادامه داد: حوالی ساعت 8 وقتی رفتم سطل آشغال خالی کنم، اون مشغول نوشتن بود. میتونستم قلم رو تو دستش ببینم. بعد رفتم حال مادام دو سنماک رو بپرسم. وقتی برگشتم موسیو کوشه هنوز به همون حالت بود. خواستم ببینم چه اتفاقی افتاده. در اتاق کارش رو زدم، جوابی نیومد. رفتم تو، اون مرده بود. خون همه جا پاشیده بود. میگره پرسید: پس چرا به کلانتری محل اطلاع ندادی که نزدیکتونه؟ زن گفت: اون وقت یه فوج پلیس با لباس فرم سرازیر میشدن اینجا و همه اهل خونه رو زابرا میکردن. گفتم که مادام دو سنمارک پا به ماهه. میگره که هر دو دست را در جیب کرده و پیپش را بین دندانایش گرفته بود، به پنجره‌های طبقه اول خیره شد. احساس میکرد حادثه‌ای در شرف وقوع است، چرا که از درون خانه سر و صدایی به گوش میرسید. دری باز شد و صدای پای شخصی را شنیدند که از پله‌ها پایین میآمد. سایه مردی بلند قد و چهارشانه بر کف حیاط نمایان شد. زن سرایدار با لحن احترام‌آمیزی زیر لب گفت: موسیو دو سنمارک قبلا سفیر بوده. مرد که چهرهش به خوبی دیده نمی‌شد، چند قدمی برداشت و ایستاد. در تمام مدت چشم از پنجره خانه‌اش بر نداشته بود. زن سرایدار به پلکان کوچکی که پشت دری نیمه باز قرار داشت اشاره کرد و گفت: کمیسر، خودتون برین جنازه موسیو کوشه رو ببینین. من ترجیح میدم همینجا وایستم. کمیسر وارد دفتر کار شد. دفتری کاملا معمولی با مبلمان روشن و کاغذ دیواری ساده. مردی حدوداً 45 ساله که روی صندلی نشسته و سرش بر کاغذهای روی میز افتاده بود، از ناحیه سینه هدف گلوله قرار گرفته بود. کمیسر به چیزی دست نزد. فقط به اطراف نگاه کرد تا مطمئن شد قاتل اسلحه را در اتاق جا نگذاشته. بعد در حالی که مرتب به پیپش پک میزد، با قیافه ای عبوس از اتاق بیرون آمد. سرایدار که هنوز آنجا بود پرسید: خب؟ میگره گفت: هیچی، مرده. زن گفت: همین الان موسیو دو سنمارک رو صدا کردن بره بالا. زنش حساس و ضعیفه. میگره گفت: فکر میکنی کی ممکنه رفته باشه دفتر کار کوشه؟ تو حتما میتونی مستاجرها رو موقع عبور از حیات ببینی، مگه نه؟ زن گفت: حیات خیلی تاریکه. من فقط صدای پای مستاجرها رو میشنوم و شبا از روی سایه‌شون اونا رو تشخیص میدم. البته بعضی ها هم از صدای پاشون تشخیص میدم. کمیسر پرسید: از ساعت 6 تا حالا متوجه چیز غیرعادی نشدی؟ زن گفت: نه، تقریبا همه مستاجرها اومدن پایین تا سد آشغال رو خالی کنن. تو اون سه تا سد گنده که کنار اتاقه که منه. اینجا 28 مستاجر داره که یه بند در حال رفت و اومدن. تازه اگه کارمندای کوشه رو حساب نکنیم. صدای گام‌هایی هم سمت در ورودی به گوش رسید. مردی با کلاه لبه‌دار وارد حیاط شد. طرف سطلای آشغال رفت و یکی از آنها را که خالی بود برداشت. سرایدار گفت: اون موسیو مارتنه. توی اداره انحصار وراثت کار میکنه. با زنش طبقه دوم زندگی میکنن. میگره پرسید: با سطل آشغال چی کار داره؟ زن گفت: همشون همین کارو میکنن. موقع بیرون رفتن سطل رو میارن پایین. وقتی از بیرون برمیگردن دوباره برش میدارن. صدای گریه نوزادی بلند شد. کمی بعد مردی از پله‌ها پایین آمد. سرایدار جلو دوید و پرسید: خب دکتر، پسره؟ مرد گفت: دختره. و از در حیات بیرون رفت. ناگهان صدای فریادی در طبقه دوم تنین افکند. زن سرایدار که طرف اتاقک خود برمیگشت، آه کوتاهی کشید و گفت: بابا زمین، زن دیوونه. بعد قبل از اینکه وارد خانه شود از کمیسر پرسید: تشریفات کارو کی شروع می‌کنی؟ مگره در حالی که سمت در حیات می رفت گفت: به زودی. در خیابان تاکسی توقف کرد. زن جوانی شتابان عرض حیات را طی کرد و در دفتر کار موسیقوشه را هل داد. مگره دنبال او رفت. زن جوان با مشاهده جسد برگشت و هیکل تنومند مگره را در آستانه در دید. مگره گفت: من پلیسم. و شما؟ زن نگاهی به او انداخت و دوباره به جسد خیره شد. مگره پرسید: با موسیقوشه قرار ملاقات داشتین؟ زن گفت: ساعت 8 قرار بود تو رستوران سلکت شام بخوریم و بعدش بریم تئاتر. هرچی منتظر شدم نیومد. تماس گرفتم ولی گفتن گوشی رو از روی دستگاه برداشتن. هر دو همزمان به میز نگاه کردند. احتمالاً مرد هنگامی که روی میز افتاده بود گوشی رو انداخته بود. صدای گام‌هایی از حیاط به گوش رسید. بعد صدای سرایدار از آستانه در بلند شد: کمیسر، از کلانتری اومدم. 4-5 مرد وارد حیاط شدند. از آنجا که بازپرس کلانتری بیرون بود، معاونش به جای او آمده بود. حالا دست مگره باز بود تا کنترل عملیات را دست بگیرد. به معاون که کنار در بود گفت: افرادتون رو بذاریم بیرون خونه. بهتر مستأجرا به چیزی شک نکنن. من منتظر افراد دادستانی هستم. معاون رفت تا نگاهی به گوشه و کنار دفتر بیندازد. مگره از زن جوان پرسید: اسمتون چیه؟ زن گفت: من نینه موانار. مگره دوباره پرسید: چند وقت کوشه رو میشناسین؟ زن گفت: حدود 6 ماه. من هنرپیشه تئاتر توی مولنبلو بودم، اما از وقتی با کوشه آشنا شدم دیگه کار نکردم. تا آن وقت فرصت گریه کردن پیدا نکرده بود. مگره پرسید: شما کجا زندگی میکنین؟ زن جواب داد: هتل پیگال. معاون کلانتر که مشغول بررسی دفتر کار بود رو کرد به کمیسر، گفت: به نظرم سرقت در کار نبوده. به گاوصندوق پشت سرش نگاه کنین، قفل نیست، ولی بدن مقتول طوری قرار گرفته که نمیذاره کسی درش رو باز کنه. نینه دستمال کوچکی از کیفش در آورده بود و داشت اشکایش رو پاک میکرد. صداهایی از حیات به گوش میرسید. از دادستانی آمده بودند. پزشک پلیس به محض ورود به دفتر کار مشغول معاینه جسد شد و عکاسان هم عکس میگرفتند. مگره حوصله این وضعیت را نداشت. پیپش را روشن کرد و به حیات رفت. زن سرایدار بعد از خواباندن بچه‌هایش به حیات برگشته بود. کمیسر نزدیک او رفت و پرسید: اسمت چیه؟ زن گفت: مادام بورسیه. بعد در حالی که به پنجره طبقه اول نگاه میکرد گفت: نگاه کنین، چراغ اتاق مادام دو سن مارک خاموش شده. طفلک لابد خوابش برده. مگره به بالا نگاه کرد و متوجه روشنایی دیگری شد که از پنجرهی با پرده کرم رنگ بیرون میزد. سایه ی زنی کوتاه قد و لاغر اندام از پشت پنجره پیدا بود. صدایش شنیده نمیشد، ولی مشخص بود که سخت عصبی است. گاه صاف و بی حرکت می ایستاد و به شخصی نامرئی زل می زد. بعد ناگهان شروع به صحبت می کرد. دستایش را تکان می داد و چند قدمی به جلو بر می داشت. مگره پرسید: اون کیه؟ زن جواب داد: مادام مارتن، زن موسیو مارتنه که همین الان دیدینش، همون آقایی که سطل آشغال رو برداشت، کارمند اداره انصار وراثت. کمیسر پرسید: زیاد با هم جر رو بحث میکنن؟ مادام بورسیه گفت: راستش با هم جر رو بحث نمیکنن، فقط زنه داد و بیداد میکنه و موسیو مارتن لام تا کام حرف نمیزنه. افسر بازپرس از آستانه در زن سرایدار رو مخاطب قرار داد: مسئولیت دفتر کار بعد از موسیو کوشه با کیه؟ زن گفت: مدیر داخلیش موسیو فیلیپ، خونش همین نزدیکی هاست. بازپرس شماره تلفن موسیو فیلیپ را از زن سرایدار گرفت و به اتاق برگشت تا با او تماس بگیرد. کمی بعد موسیو فیلیپ آمد. مردی بود کاملا مرتب و آراسته. صورتش را خوب اصلاح کرده بود و دستکشای جیر خاکستری به دست داشت. حدوداً 40 ساله بود و ظاهرش نشان می داد که مردی است روشن فکر، خوشپوش و جدی. وقتی جنازه کوشر دید، آهی کشید و گفت: با توجه به روشی که تو زندگیش در پیش گرفته بود، کمیسر پرسید: چه روشی؟ موسیو فیلیپ گفت: اصلا نمیخوام چیزی علیه موسیو کوشه بگم. البته چیزی هم برای گفتن علیه او وجود نداره. او کاملا آزاد بود، وقتش رو هر طور میخواد بگذرونه. کمیسر پرسید: این تشکیلات رو خود کوشه اداره میکرد؟ فیلیپ گفت: نه، کار رو اون شروع کرد، اما یه روز تصمیم گرفت مسئولیت همه کارا رو به من واگذار کنه. دیگه هر دو هفته یه بارم نمی اومد اینجا. دیروز تا ساعت 5 منتظرش بودم. فردا روز پرداخت حقوقه. قرار بود کوشه مبلغ لازم برای پرداخت حقوق کارکنان رو به خودش بیاره. حدوداً 300,000 فرانک. وقتی دیدم خبری ازش نشد، یه یادداشت روی میزش گذاشتم و رفتم. یادداشت همونجا بود. یک تکه کاغذ ماشین شده زیر دست مقتول. مگره پرسید: پس اون 300,000 فرانک باید الان اینجا باشه؟ فیلیپ گفت: لابد تو گاوصندوقه، چون موسیو کوشه در گاوصندوق رو باز کرده. غیر از من اون تنها کسی بود که کلید گاوصندوق رو داشت و رمزش رو میدونست. برای باز کردن گاوصندوق مجبور بودن جسد رو از جایش حرکت بدهند. بنابراین صبر کردند تا عکاسا کارشان رو تمام کنند. در این فاصله پزشک پلیس توضیحاتی داد: مقتول از ناحیه سینه هدف گلوله قرار گرفته. پارگی آورت و مرگی آنی. اسلحه احتمالاً کالیبر 35 بوده و گلوله از نوع 6 میلیمتری معمولی. بعد موسیو فیلیپ برای کمیسر توضیح داد: ما یه ساختمان دیگه هم توی پانتن داریم که اغلب از اونجا محصولاتمون رو به بازار عرضه می‌کنیم. سرمایه دکتر ریور توی کل دنیا شناخته شده است. کمیسر پرسید: کوشه اونا رو به بازار عرضه می‌کرد؟ بله. دکتر ریور آه در بساط نداشت. کوشه مخارج تحقیقاتش رو پرداخت، ولی دکتر ریور 5 سال پیش توی یک حادثه رانندگی کشته شد. بالاخره کار عکاسا تمام شد. جسد رو بیرون بردند و در گاوصندوق رو باز کردند. خبری از پول نبود. موسیو فیلیپ گفت: علاوه بر اون 300,000 فرانکی که موسیو کوشه حتما به خودش آورده بود، 60,000 فرانک دیگه هم بود که همین امروز صبح گرفته بودیم. خودم گذاشتمش توی گاوصندوق. در جیب‌های مقتول هم چیزی پیدا نشد. فقط 2 بلیت تئاتر بود که نینه با دیدن آنها زد زیر گریه و گفت: بلیت من و خودشه. قرار بود امشب بریم تئاتر. مرد نازنینی بود. همیشه می‌خواست همه رو خوشحال کنه. کمیسر از او پرسید: کوشه کجا زندگی می‌کرد؟ نینه گفت: بلوار هاوسمان، اما بیشتر می‌رفت مولان. اونجا یه ویلا داشت. زن سرایدار کمیسر را صدا کرد و گفت: موسیو دو سن مارک داره میاد پایین. لابد سر و صدا رو شنیده. سفیر سابق با لباس خانه جلو آمد. برانکار حامل جسد را از جلوی چشمش بیرون برده بودند. از مگره پرسید: چی شده؟ وقتی جریان را فهمید پرسید: قتل چه ساعتی اتفاق افتاده؟ کمیسر گفت: احتمالاً بین 8 و 9. موسیو دو سن مارک دستی به موهای نقره‌ای رنگش کشید، سری برای مگره تکان داد و سمت پلکانی که به آپارتمانش منتهی می شد رفت. در این فاصله سرایدار رفته بود تا با شخصی که جلوی در این طرف آن طرف می رفت و چشم بر زمین دوخته بود صحبت کند. وقتی برگشت مگره پرسید: اون کی بود؟ زن گفت: موسیو مارتن. میگه دستکشش رو گم کرده. داشت تو آشغالا دنبالش می گشت. اون بدون دستکش هیچ جا نمی ره. موسیو مارتن که ظاهراً از یافتن دستکش